در استدلال بر تجرد صورت خیالیه و قوه خیال، در مثالی که به عنوان شکل مذکور جلسات گذشته ترسیم شد، فرمودن به این که پس باید قوه خیال فاعل یا واسطه و یا شریک علت در تحقق آن صورت که شکل مفروض است مثلا بوده باشد. صفحه 215. برای اینکه قوه مدرکه اون شکل که میخواد این شکل را با این شکل تحقق داشته باشد، عرض کردیم که بنابر بحث فاعلیت و مفعولیت و علیت و معلولیت، یا باید شکل علت باشد برای تحقق قوه مدرکه که اشکال پیش آمده، پس باید قوه مدرکه علت باشه در نحوه تحقق اون شکل. حالا که قوه مدرکه میخواد علت باشه، یا باید جنبه فاعل باشه یا جنبه واسطه باشه یا به عنوان شریک در علت باشه، یکی از این ستا که علت فاعلی را و یا علتی که به عنوان واسطه در علت و شریک در علت، اینها را توضیح دادیم. و بعد به لطف خدا در مقام بحث، سیر صعودی بحث که بالا برویم، برای اینکه قوه خیال را علت میگیریم در نحوه تحقق این شکل، میگیم هم علت فاعله، هم علت به معنای واسطه است، هم علت به معنای شریکه، هر ستاش میشه و راه داره انشاءالله حرفشو میزنیم. و میگیم که اگر بخواهیم در مقام نفس فقط حساب بکنیم و دیگه بالاتر نرویم، قوه خیال انشاء میکند این صورت را. در حقیقت قوه خیال است که این صورت را وجود میدهد، میشود معتل وجود. و اون علتی که وجود را به معلول اعطا بکند، اون میشود فاعل از این جهت. و از طرفی قوه شریف مصور و اسم شریف المصور است که دارد همه اشکال را و صور را تصویر میکند، هو الخالق البارئ مصور. منتها اسم شریف مصور قوه خیال واسطه در تصویر اوست در انسان. به این صورت اگر بخوایم پیده بیاییم، قوه خیال می شود به عنوان واسطه در ایجاد و انشاء این شکل مذکور. و اگر بخواهیم بگیم نخیر، اصلا قوه خیال رو بر می داریم، هر چی که علت است در صورتگری اشیا و اشکال فقط و فقط اسم شریف مصور حق است. اما قوه خیال به عنوان شریکت العله است. یعنی چی شریکت العله؟ به این معناست که معده، فقط آماده می کند زمینه را تا علت تأثیر بکنه. مثل این که شما چوب را از اینجا بلند بکنید، برسونید به آتش، آتش چوب را می سوزاند. پس نقش شما در این وسط چیه؟ نقش واسطه نیست. اینطور نیست که آتش بیاد اول دست شما رو بسوزانه بعد بره از کانال وجودی دست شما پیزوم رو بسوزانه که بشه واسطه، بلکه شما فقط موعد بودید. به این معنا که این چوب را با حرکت دادن از این نقطه و نزدیک کردن او به آتش، این که تعبیر میکنن علت موعده مغرب است، علت موعده شما نزدیک کردید، آماده کردید او را برای پذیرای تأثیر. از اون به بعد آتش است که تأثیر میکنن. روی این مبنا میشود شریک. اگر این طوری باشه، لذا تعبیر آقایان حکما این است که لیس المؤثر فی الوجود الا الله. در نظام هستی فقط یک حقیقت است که تأثیر می کند، دیگران چیان؟ فقط علل معده، حتی واسطه در تأثیرم نیستن. حتی فاعل در تأثیرم نیستن، فقط به عنوان شریک در تأثیرن. یعنی چی شریک در تأثیرن؟ به این معناست که قابل را مستعد میکنن برای پذیرفتن اثر. از اون به بعد مؤثر است که تأثیر میکنن. پدر و مادر فقط معدن برای اینکه این نطفه فیض را و تأثیر را از مؤثر بگیرد. عالم عقل معد است برای تأثیر پذیری عالم مثال. عالم مثال معد است برای تأثیر پذیری عالم ماده. اگر جلوتر برویم، توحید در یک مرتبه عالم مثال رو واسطه میگیرید، میگید حق به واسطه عالم مثال در عالم ماده تأثیر میکند. اما اگر توحید قوی تر شد، آقای حکیم میفرماید به این مقام لیس المؤثر فی الوجود الا الله برس، که نخیر، حتی موجود مجرد عقلی واسطه در تأثیرم نیست، فقط شریکت العله است در تأثیر. به این معنا که همینقدر این موجود مجرد عقلی ماده را و صور جسمانی نشئه طبیعت را آماده می کند برای پذیرایی اثر، که اثر را اون مؤثر ایجاد بکند. شریک خیلی لفظ لطیفتریست و انشالله بازم حرفشو می زنیم. این روی اون کلمه شریکی که مثلا ما در عالم برای خداوند شریک قرار میدیم، این از اون باب نیست. حالا انشالله حرفشو میزنیم. حالا نتیجه گرفتم به این که پس باید قوه خیال باشه که به عنوان فاعل یا به عنوان واسطه یا به عنوان شریک، که هر ستا راه داره که باشه برای تحقق اون صورت شکل مذکور. حالا پس چشم نشد مدرک این شک، مغز نشد مدرک این شک، اعضا و جوارح مادی ما مدرک این شک نشدن. قوه ای را حالا ما اسمشو گذاشتیم قوه خیال. قوه خیال را آقای حکیم بگویم آقا چرا میفرمایی قوه خیال؟ میفرماد اصطلاحه. من اون قوه ای را که در انسان اشکال و صور جزئیات اشیاء رو ادراک میکند، من اسمشو گذاشتم خیال. چون یه چیز دیگر بذاریم در اسم گذاری دعوا نداریم، منتها ما گذاشتیم قوه خیال. شما بفرمایید که آقا این نفس که دارد اون صورت مفروض اون شکل کذایی را ادراک میکند، برای اینکه مغز نشد، اعضا و جوارح ظاهری نشد، چون با اصولی که در مقدمات عرض کردیم تباین داشت، پس باید یک قوه نتیجه میگیریم، پس باید یک قوه در نفس باشه و در انسان که با اون قوه این صورت را انسان در خودش ایجاد بکنه و در خودش حاصل بکنه. اسم اون قوه را آقای حکیم میفرماید قوه خیال، آقای پزشک میفرماید قوه مصور در طب اصطلاح آقایان علمای ما میفرماید مصور. خب حالا بعد میایم اینجا که آقا این قوه خیال آیا بین این قوه مدرکه که تأثیر میکند و اون موجوده، یعنی اون شکلی که به عنوان مقبول هست و به عنوان مدرک هست، آیا بین اینها وضع و محاذات مطرحه؟ که اگر قوه خیال را، چون الان میخوایم در این دلیل دنبال این بگردیم که قوه خیال رو پیدا بکنیم و او رو مجردش بکنیم، الان تا اینجا آمدیم که مانع مسیر راه را از سر راه برداریم، که کسی نگه که آقا مدرک این شکل شکل مغزه، کسی نگه که مدرک این شکل مثلا این شکل چشمه. اینها همه را الان مانع رو رفع کردیم. نتیجه میگیریم از این صفحه 215 به بعد و دیگر اینکه این قوه ما باقی و از اینجا به بعد میخوایم بگیم که یک قوه ای داریم که این شی را و این شکل را میفهمد. حالا اگر بخوایم این قوه را که غیر از مغزه، غیر از اعضا و جواره هست، اگر این رو بازم بخوایم مادی بگیریم، حرف و پیاده میفرمایید. حال اگر قوه دراکه مادی باشد، باید تأثیرش، یعنی فاعل و یا واسطه و یا شریک علت بودنش، به مشارکت وضع بوده باشه، برای اینکه فرمودید در امور مادی هر کجا یک امر مادی در امر مادی دیگر تأثیر می کند، حالا یا به عنوان فاعل که الان فرض می فرمایید که آقا آتش و وجود این حرارت رو این آتش ایجاد کرده است، که بگیم آتش علت فاعلی است در تحقق حرارت، این یکی. یا نه خیر، وجود حرارت رو آتش ایجاد کرده، از این راه نیاییم. تأثیر یک موجود مادی در یک موجود مادی دیگر به عنوان واسطه باشه، مثلا مثل این که هوا واسطه ای شده برای اینکه این شش سرد بشه، این فضای در اینجا سرد بشه، این فضا به واسطه سرد شدن هوا باعث شده ما هم اینجا الان سردمون مثلا بشه، این بگیم واسطه در تأثیره در این مورد. یا اونجایی که شریک در تأثیر باشه، مثلا از باب مقرب، مثل اینکه جناب عالی این چوب رو از اینجا بلند کردید بردید گذاشتید کنار آتش، آتش دارد این چوب رو میسوزاند، میشود فاعل، اما شما هم در سوزندن این چوب شریک شده اید، به این معناست که این را نزدیکش کردید که تأثیر پذیری کنه. در امور مادی چه علت فاعلی ماده و چه علت شریک بودن ماده و چه علت به عنوان واسطه بودن مادی و از امهازات شرطه، حتما بین علت و معلول باید وضع و مهازات باشه. البته علت و معلول به زبان مادی، نه علت و معلول فلسفی اونجوری که بله باید حرفشو بزنیم. در اینجا باید وضع و مهازات باشه. چرا؟ در اصل هشتم فرمودید که فعل جسم و جسمانی به مشارکت وضعه. حتما یک موجود جسمانی میخواهد کاری رو انجام بدهد باید وضع تحقق پیدا بکند. آقا میخواد زمینی رو بکنه، بالاخره باید بیل رو به دست بگیره، وضع بین این آقا و زمین این جوری باشه تا بشه زمین کنده بشه. اگر آفتاب میخواد تأثیر بکنه باید این نیمکره رخش رو به طرف آفتاب بکنه تا روشن بشه. این آب در کسی میخواد گرم بشه باید حتما وضع بین این آب و آتش تنظیم بشه که این بیاد روی اجاق قرار بگیره بعد این بتونه گرمش کنه، والا کتری آبش اینجا باشه آتش یک کیلومتری روشن باشه، میبینیم تأثیر خاص تحقق پیدا نمی کند. حالا اینجا حرفهایی بحثهایی انشالله پیش میاد که بحث زخم چشم، بحث بله چشم دیدنها و امثال این تعبیراتی که دارن، ببینیم اونها در نحوه تأثیر وضعشون آیا وضع و مهازات جسمیه یا وضع و مهازات غیر جسمیه، که اگر این آقا نگاه کرده اون آقا کج راه رفته، اگر این آقا نگاه کرده اون آقا زمین خورده، اگر این آقا نگاه کرده دست اون یکی شکسته، اگر این آقا نگاه کرده این سوزن خیاطی شکسته. نحوه این گونه از تأثیرها در نظام هستی چگونه است؟ آیا نحوه تأثیرش مادیه؟ اگر مادی هست وضع و مهازات میخواد مثلا، و میبینید که اگر این آقا تا مثلا چشمش به این حیوان نیفتد میبینی تأثیر نمیکنه، وقتی که افتاده تأثیر میکنه مثلا، و امثال حرفایی که داریم انشالله حرفشو میزنیم و برهانی هم میشه بحث چشم زخم و امثال، همه اینها برهانی میشه انشالله به وقتش. اینجا الان وضع و مهازات میخواد، آیا ببینیم که بین این قوه مدرکه و بین اون شکل مذکور وضع و مهازات جسمانی مطرحه؟ حالا که به عنوان فاعل یا واسطه یا شریک علت بودنش به مشارکت وضع بوده باشد، و هرچی که تأثیرش به مشارکت وضع است در اون چه که به قیاس با او وضع دارد مؤثر است. البته مثلا آتش گرم نمی کند مگر اون چرا که در جهتی با او مقابله داشته باشه، حالا یا در بالای آتش باشه مثلا مثل این که روی کتری گذاشتید روی اجاق، یا در مجاورت آتش باشه، نه خیر اینجا آتش روشن شده این برکه بغلیش آبه، آتش اینجا تأثیر کرده آب اونجا رو مثلا، بالاخره باید یک نحوه علاقه و وضعی تحقق پیدا کنند. مگر اون چرا که با او در جهتی مجاور است، و خورشید روشن نمی کند مگر اون چرا که در جهتی با او مقابله دارد، و حال اینکه حالا از اینجا داریم وارد بحثی بله خیلی مهم می شویم انشالله زمینه میشه برای پیاده کردن حرف فراوانی که قبلا داشتیم که قوی خیال انشاء میکند، ابداع میکند، ایجاد میکند. این الان وارد اون بحث میشیم. بله، و حال این که صورت خیالی در هیچ جهتی از جهات این عالم طبیعت نیست. اگر بخواد بین قوه خیال، این قوهی که نفس دارد میخواد این شکل رو ادراک بکند، و بین شکل وضع و محاذات مادی باشه، فرض قضیه این است که این شکل در خارج تحقق نداره. که تا بگیم که قوه خیال آمده در مقابل او واقع شده و او رو ادراک کرده. بله، اگر این شیء، این شکل خارجی، این شیء خارجی بود که الان ما به چشممون او رو میدیدیم، باز شاید یک کسی تو ذهنش میزد که آقا قوه خیال با این شکل از الان وضع و مازاد پیدا کرده و باعث شده که قوه خیال او رو ایجاد بکنه. اما فرض این است که این شکل که در خارج تحقق مادی عینی که ندارد که تا بینشون وضع و مازاد باشه، در هیچ جهتی از جهات این عالم طبیعت نیست. تا قوه خیال با او وضعی داشته باشد و در او تأثیر کند. حالا از اینجا میخواییم وارد این بحث بشیم که بلکه قوه خیال، این آقا جمله‌ایه، این کدیه، این رمزیه، یکی از اصولیست برها، و با این کد میشه حرفها پیاده کرد، روایات، آیات، بله خیلی چیزها پیاده میشه. به هر حال عنایت داشته باشید، تأکید میکنیم، بلکه قوه خیال ابداعاً آن را انشاء و ایجاد میکند، ابداعاً. و دیگر اینکه صورت خیالیه، خیالی از اون چیزهایی است که دفعتاً یعنی به یک بارگی حادث می شود و ممکن نیست که حالا حرفشو پیاده می کنیم. حرف بد پیاده می شه. حالا الان اینجا دو تا کلمه، یکی دفعتن و یکی هم لفظ ابداعن، و غیر از این دو لفظ، دو تا لفظ انشاء و ایجاد، این دو تا را الان چهار لفظ سنگین، هم دفعتن مسئله است، هم ابداعن مسئله است، و هم انشاء و هم ایجاد. خیلی بحث انشاء و ایجاد بحث سنگین فلسفی و همچنین بحث ابداع. آقایان مشاء آمدن عالم را، عوالم را بر سه بخش تقسیم فرمودن. عالم را، البته مافوق عالم را، ذات اقدس اله و اسماء و صفات اینها را دیگه جزو عالم آقایان نمی دانند. اگر عنایت می فرمایید که عالم، عالم مطرح است، یا عالم عقل، یا عالم مثال، یا عالم ماده است. اینها آمدن آیون مشاء می فرمایند که مادون فلک قمر، یعنی از کره ماه که به پایین بیایم، به تعبیر بگیم که زمین و حوالی زمین، محیط زمین، اون محیط به معنای همین متعارف بله فارسی خود همینجوری، نه اون محیط ریاضی، که حالا مثلا این زمین که در برویم روی کره زمین کره آب، روی کره آب کره هواست. بعد هم میفرمودن کره آتش است که حرف رو از قدیم یه مقداری روشنه تا حرف یاده بشه. اینجاها رو آقایان مشاء میفرمایند که اینها موجوداتی هن، ما اسمشون رو میگذاریم مکونات. مکونات یعنی چه آقای مشاء؟ یعنی به این معناست که اینها از عالم کون هن. عالم کون به این معنا که اینها دائما و دم به دم در حال کون و فساد هن. کون و فساد یعنی چی؟ الان میبینید ماده با صورت آبی آمده، آبه. این آب وقتی که بله حرارت پیدا بکنه فاسد میشه، این صورت را از دست میدهد. از دست دادن صورت را میفرمایید کون، قبلا هم حرفشو داشتیم. به دست آوردن بله چی فساد، به دست آوردن صورت بعدی رو میفرمایید کون، که الان اون صورت فاسد شده. یعنی چه فاسد شده؟ به این معنای فساد متعارف ذهنی نخیر، بعد به این معنی اون صورت الان از دست رفته، صورت دیگری رو گرفته به نام مثلا بخار شده، هوا شده و حرارت شده و امثال اینها. این را می‌فرمایند کون و فساد. لذا نشئه طبیعت به ظاهر مادون فلک قمر اینها میشوند مکونات. الان درخت میبینید که سوختن شده خاکستر، این خاکستر دوباره شده خاک، خاک دوباره شده آب، آب شده هوا و همینجور تبدیل صور هست. ما فوق فلک قمر را میفرمایند مخترعات. مخترعات اینها میفرمایند که آقا اینها هم از جنبه نحوه وجودیشون تدریجی آفریده شده، اما مثل نشئه مادون فلک قمر کون و فساد نداره، کون و فساد در اونها نیست. اینها حالا حرفایی دارن، اگر علم جدید مثلا آمده نقدهایی رو وارد کرده مانعی نیست، حالا بحث آیون پیاده بشه تا ببینیم که حرفشون چی میشه. اینها آمدن گفتن ما یک طبیعت آب داریم و یک طبیعت خاک، طبیعت هوا، طبیعت آتش، که اینها رو فرمودید عناصر چهارگانه و ولی عناصر اربعه. یک طبیعت پنجمی درست کردن به نام طبیعت خامسه. طبیعت خامس که پنجمی باشه چی آقا جان؟ طبیعت افلاق و مدارات مافوق فلک قمر به بالاست، که این طبیعت‌های خامسه توشون بله تبدیل صور و کون و فساد نیست. اینها میگوین اینها تبایعی هستن که وقتی ایجاد شده اند از این به بعد بر یک طبیعت باقی میمانند. حالا حرفایی که این آیون دارن باید بحث بشه انشاءالله، گرچه دیگران نپذیرفتن، از خود همون بزرگان از فلاسفه طبیعی هم خودشون یه دی نپذیرفتن این حرفا رو. از اینجا که نشئه طبیعت رو به دو بخش مکونات و مخترعات پیاده فرمودن، بعد میرسن میفرماین بالاتر از اینها عالم عقل مجرداتن. مجردات هستن مبدعات. مبدعات، مبدعات یعنی چی آقا؟ یعنی اینها وجودشون به تدریج تحقق پیدا نمی کنن، بلکه دفعتن و به یک بارگی تحقق پیدا می کنن. چرا دفعتن؟ برای اینکه موجود مجردن، ماده نیست. اگر ماده بود، ماده با تدریجاً صور را بپذیرد و تا صور را بپذیره توش تدریج مطرحه. اما اونجایی که ماده مطرح نیست، برای اینکه مانعی برای تحقق شی نیست جز همون امکان ذاتی، و چون امکان ذاتی دارن خداوند دفعتاً اینها رو ایجاد میکند. اما موجودات نشئه طبیعت علاوه از امکان ذاتی باید امکان استعدادی هم داشته باشن، و امکان استعدادی باعث شده که اینجا تدریج پیش باشه و اونجا بله دفعتن و ابداع. ولذا فرمودن اونها موجود مبدعاتن. از اینها تعبیرات، مکونات، مخترعات، مبدعات. مبدعات و ابداع به معنای ایجاد دفعی مخلوق است. که مثلا آقایان، اما حالا لفظ آقایونه، آمدن گفتن که مثلا بعضی از موجودات بله ابداعی هم، مثلا تکبانشون بله خلق و ساعه. الان تابستون میبینید که امشب پشه خیلی فرامونه، فردا کل پشه ها نخه، مثلا رفتن جای خوابیدن همشون دوباره برگشتن نشد، اصلا یه بارون اومده همه رو از بین برده باشه، اما بازم دوباره شب میشه ماشاءالله میشن میان میلیون ها پشه اومده. میگن به تعبیر آقایون، میگن اینا خلق الساعن، در جا خلق میشن و خیلی عمرشون هم کوتاه هست و زود هم از دست میروند. اونها اون موجودات رو هم که انهم مثل خلق الساعهای در نشئه طبیعت، اونها اینطور نیست که مثلا نیازمند باشه که زمینه بچینن و علت مؤده بیاد و بله مستعد بشون و استعدادها بیاد، اینها مطرح نیست. ولذا می فرماین موجودهای مجرد عقلی هم توشون تکامل نیست تا حرفار پیاده بکنیم. خب مگر آقایان من بحث شریف و سنگین جناب حرکت جوهری جناب صدر متعلیین پیش بیاد، دیگه این بحثا رو برمی داره و تجدد امثال جناب آقای عارف مطرح بشود، دیگه این حرفا رو برمی داره و تکرار در تجلی نیست، و به تعبیری هم حرکت حبی جناب آقای عارف و لحن متحر روایات و ائمه معصومین ما اون وقت وقتی بشود کل عالم میشود مبدعات. منتها ابداعی است که دم به دم در حال ابداع و انشاء است، که از این طرف یسأله من فی السماوات و الارض، از اون طرف کل یوم هو فی شأنه. اون بحث سنگینه و حرکت جوهری آمده، نشئه طبیعت را هم که دیگران فرمودن او مخترعات است، فرمود اینم مبدعات. و تجدد امثال آمده، فرمود کل ماسه والله مبدعاتن، اون هر حرف سنگین انشاءالله پیاده میکنه. قوه خیال هم نسبت به این شکل او را ابداع میکند، به تعبیری او را در آن واحد آن بر نمیدارد، به محض این که قوه خیال اراده کرده انشاء کرده صورت را. وقتی که حالا بین قوه خیال و بین این شکل، حالا الان چون بحث ما در این قالب این شکل است داریم حرف رو پیاده می کنیم، و الا قوه خیال دم به دم در حال انشاءه و دم به دم در حال ایجاد است. حالا فرق بین ایجاد و وجود چیه؟ فرق بین خلق بله و ایجاد کردن خلق یعنی چه؟ اینها حرفا که الحمدلله یکی از این لطائف را ما همین قرار دادیم که بحث ایجاد و وجود در فلسفه یعنی چی؟ که از این طرف میایی میفرمایی موجود شده، از اون طرف از طرف علت میایی میفرمایی ایجاد شده. و ایجاد نه یعنی این که وجود را بدهد، که انشاءالله حرف رو جلوتر میبرید، ایجاد یعنی اظهار، اظهار اما فی البطون، اون چرا که به ظاهر ظهور نداشت ظهورش داده اند، نه اینکه از عدم ایجادش کرده باشند. که خلق الاشیاء من العدم، این عدم هم نه به معنای عدم نیستی هیچی، به این معنا اونی که رو که تجلی نداشته متجلیش کردن، که حالا انشالله باز حرفا رو پیش میاریم. الان اینجا میفرماد که بلکه قوه خیال ابداعاً اون را انشاء و ایجاد می کند، بله دفعتاً و به یک بارگی او را ایجاد می کند در خودش. حالا اگر بین قوه خیال و بین این شکل مذکور حالت دفعی ایجادی ابداعی پیش آمده، از اینجا داریم وارد این مطلب می شویم که خب اگر بخواهد بین قوه خیال و بین این شکل مذکور وضع و محاذات باشه، یعنی چی وضع و محاذات؟ وضع و محاذات به این معناست که شیء مقابل موجود باشه، این فاعل هم موجود باشه. این فاعل که میخواهد در این شیء موجود تأثیر بکند، بین این دو تا شیء وضع تحقق پیدا بکند. مثلا آب هست، آتش هم هست. اگر آب بخواهد آتش رو خاموش بکند، لازمش اینه که این وضع تحقق پیدا بکنه، آب رو مثلا بریزید روی آتش. اگر آتش میخواهد در آب تأثیر بکند که آب گرم بشه، لازمش اینه که مثلا در مجاورتش قرار بگیره، که تماس مستقیم فرض بینشون نباشه که آب آتش رو خاموش کنه، بلکه تماس غیر مستقیم و واسطه و آلت در کار باشه. وضع و محاذات فعل جسمانی اونجاییست که دوتا موجود جسمانی که در هم تأثیر میکنن تحقق داشته باشن، بعد این یکی در دیگری تأثیر بکنه. اینات و عبارت بفرمایید. و ممکن نیست که قوه جسمانیه با صورتی که باید به سبب خود او حادث شود، پیش از وجود اون صورت نسبتی داشته باشد. الان میخواییم بگید که قوه خیال میخواهد با توجهش این صورت را به این شکل را انشاء بکند، پس شک هنوز وجود ندارد. بین یک چیزی را که تحقق ندارد با علت او که هنوز او را محققش نکرده است چه نسبتی برقراره؟ هنوز نسبتی تحقق پیدا نکرده. اگر میخواهد نسبت تحقق پیدا بکند، باید نسبت علی و معلولی باشه دیگه، با حال این که هنوز معلول محقق نشده، هنوز معلول تحقق پیدا نکرده و به تعبیری هنوز علت به تعبیری تامه نشده، برای اینکه اگه علت تامه باشه قطعا معلول محققه، بعد از تحقق معلول قطعا بین علت و معلول مناسبت هست. اما هنوز فرض این است که این صورت خیالیه رو خیال انشاء نکرده، ولی اگر انشاء کرده باشه از اون بعد بحث حله. هنوز وضع یعنی تحقق پیدا نکرده، بخواد بینشون وضع و محاذات جسمانی مادی باشه معنا نداره. اگر بفرمایید آقا منظور از این وضع غیر جسمانی باشه، این الان از مدار اصطلاح در رفتنه. اصلا وضع بین دوتا موجود در امور جسمانی مطرحه، لفظ وضع رو در امور غیر جسمانی مطرح نمی فرمایند. زیرا نسبت چیزی با دیگری که هنوز اون دیگری موجود نشده است غیر ممکن است، و حال این که در جای خود مبرهن است که برای مؤثر جسمانی در حق بله که همه اصل چهار و پشتون باشه، برای مؤثر جسمانی با به تعبیر وجود اثرش حاصل شده باشه. الان آتش قبل از این که بیاد آب را گرم بکند باید آب موجود باشه، بعد این آتش بیاد تأثیر بکنه در آب به عنوان این که او را گرمش بکنه و حرارت بهش بده. والا اگر آب اصلا موجود نباشه، خب بین آب و بین مثل آتشی که و آبی که معدومه با آتشی که موجوده چه نحوه وضع و محاذاتی است که به خود آب آتش در آب تأثیر بکنه؟ اگر بین قوه خیال و بین شکل مذکور کذایی بخواهد وضع باشه که هنوز شکل محقق نشده، چه نحوه وضعی میتونه باشه که هنوز قبل از وجودش بین یک شیء معدوم و یک شیء موجود وضع و محاذات تحقق پیدا بکنه؟ لفظ قبلیت زمانی و قبلیت ذاتی هم خودش یک مطلبیه. حالا یه مقداری فقط عرض میکنیم، اینها همه بحث داره و عجیب این برهان را ایشون بله حالا میشدم این برهان را هم مطرح نفرمایند که دیگه مثلا اثبات قوه خیال و تجردش با براهین دیگر میشه، اما به تعبیر ایشون این یک فهرستی میشه برای آینده که ما بدونیم که چقدر حرفها و مطالب هنوز باید برهانی بشه و حرف زده بشه. قبلیت زمانی، الان عنایت می‌فرمایید که به ظاهر میگیم پدر علت است یا فاعلی یا واسطی یا شریکی، علت است برای تحقق فرزند. خب این نحوه علت پدر و مادر چگونه است؟ علت مؤده است و هر چی که می‌خوام. آیا قبل از اینکه فرزند تحقق پیدا بکند، قبل از اینکه فرزند تحقق پیدا بکند بین این پدر و بین این فرزند وضع و محاذات مطرحه؟ نه خیر، این قبلیت پدر نسبت به فرزند قبلیت زمانی، یعنی حتما باید در یک مقطع زمانی پدر باشد و پسر نباشه، بعد پسر تحقق پیدا بکنه. این رو میگیم تقدم علت بر معلول از باب تقدم زمانی. اون تقدمی که علت بر معلول به عنوان فلسفی دارد آقایان من اصلا تقدم زمانی نیست. در فلسفه تقدم علت بر معلول فقط تقدم رتبی و تقدم ذاتیه، ولی اینکه زمانن مقارن هم باشن. مثل مثالی که در فلسفه میزنن میفرمایم، حالا به عنوان مثاله، بحثش حالا یک کسی بخواد اشکال دقیق فلسفی بکنه خودش درسته، در مثال مناقشه نیست. میفرمایید آتش علت است برای حرارت، همین که آتش روشن میشود حرارت هم تحقق پیدا میکند، اما آیا تقدم آتش بر حرارت تقدم زمانیه که مثلا آتش اول روشن بشه یه چند مدتی تحقق پیدا بکند بعدها حرارت یافت بشه؟ نه خیر، به محض این که آتش شعله کشیده آتش روشن شدن همانا و حرارت دادن همان. بین علت و معلول فلسفی تقدم و تأخر زمانی نیست، تقدم و تأخر رتبیه. رتبتن یعنی چه؟ میگیم رتبه آتش یک رتبه متقدمی است بر رتبه حرارت، برای اینکه تا آتش نباشد حرارت نیست، اما این تا نباشد حرارت نیست، نه تای زمانی بلکه تای رتبی و تای ذاتی. حالا میفرماید که حتما اون مؤثر جسمانی باید اون بله باید اون نسبت قبل از وجود اثرش حاصل بوده باشد، و حال این که اینجا بین قوه خیال و بین اثر او بله این نسبت به این وضع تحقق ندارد، پس باید اون نسبت و نسبت وضعیه به قیاس با ماده اثر یعنی محل و موضع اثر پیش از حصول اثر بوده باشد. مثلا حالا خودشون چند مثال هم می فرماین. مثلا در تأثیر کردن آتش یا خورشید، اول باید بین هر یک از اون دو با متأثر از اونها نسبت وضعیه برقرار شود تا در اونها اثر کند. الان این گل میخواهد از آفتاب بله حرارت و نور بگیره، لازمش اینه که گل اول تحقق پیدا بکنه، بعد بین ایشون و بین این بله آفتاب وضع و مهازات پیش بیاد. بعد از این که وضع و مهازات پیش آمده، حالا ازش تأثیر بگیره. و لا آفتاب باشه، آدم گل ببره تو داخل یک زیر زمینی که جایی هستن آفتاب نتابه، اونجا وضع و مهازات تحقق پیدا نکرده. پس بنابر اون که گفته ایم، اگر قوه خیال را با صورت خیالی وضعی اعنی خیالیه متحقق بوده باشد، بله اعنی همون نسبت وضعیه بوده باشد، باید این وضع پیش از حصول صورت خیالیه با ماده اون صورت خیالیه متحقق بوده باشه. و حال این که هنوز صورت خیالیه تحقق پیدا نکردن، فرض این است که قوه خیال میخواد انشاء بکند، ایجادش بکند، پس قطعا بین قوه خیال و بین شکل مذکور وضع و مهازات مادی جسمانی نمیتونه باشه. تا اینجا این نتیجه رو گرفتیم. و حال اینکه صورت خیالیه ی اثر عارض بر ماده‌ای نیست، بلکه موجودی است برزخی. حالا از اینجا وارد بحث پله به پله، وارد بحث جلوتر بالاتر، این صورت خیالیه را میخواهید بفرمایید که آقا مادی محض؟ نه خیر، برای اینکه اگه ماده محض باشه باید در خارج تحقق داشته باشه و تحقق در خارج هم ماده داشته باشه، صورت داشته باشه، تدریج باشه، زمان بردارد، مکان بردارد، بله و هاکذا. میبینید اینها توش مطرح نیست. اما این صورت خیالیه رو میشود بگید مجرد محض؟ نمیشه. چرا الان ما این حرف رو پیش میاریم؟ سر این حرف پیش آمدن اینه که پس تا الان آمدیم گفتیم یه همچین شکلی را ما میتوانیم ادراک بکنیم. مدرک این شکل کیه؟ بله مغز رو نپذیرفتیم، اعضا و جواره مادی رو نپذیرفتیم، چون با اصول هشتگانه ما تنافی داشت. آمدیم یک قوه ای را در انسان اثبات کردیم که این قوه غیر از این اعضای ظاهری جسمانی باید باشد که این صورت را انشاء یعنی با او چیز پیدا بکنه، او را در خودش صورتگری بکنه، این را اثبات کرد. بعد آمدیم گفتیم بین این قوه و بین این صورت هم نمیتونه وضع و مهازات مادی باشه به دلیل اشکالاتی که عرض کردیم. حالا که قوهی در خود بله اثبات کردیم که مدرک و قوه دراکه این صورت است، از اینجا میخوایم از ناحیه خود صورت پیش بیایم بگیم اون قوه مجرد هم هست، که الان این دلیل ما علاوه از اثبات تجرد قوه خیال، اول اثبات خود قوه خیال رو کرده، بعد اثبات تجرد قوه خیال کرده، برخلاف دلائل دیگر. دلائل دیگر فقط اثبات تجرد قوه خیال می کرده، اما این دلیل الان تا اینجای بحث آمدیم فقط اثبات کردیم یه قوهی داریم غیر از این مغز و اعضای ظاهری جسمانی که دارد این صورت خیالیه را، این صورت را ادراک میکنن. حالا داریم از اینجا مقدمه میگیریم که آقا این قوه باید مجرد هم باشه. چرا باید مجرد باشه؟ میگیم خود صورت رو بررسی میکنیم، میگیم این شکل مذکور که الان یک شکل کذایی صورت خیالی است که ما ادراکش کردیم، آیا این شکل مادی محضه؟ حساب که میرسیم میبینیم نه، برای اینکه اگر مادی باشه یعنی باید در خارج تحقق داشته باشه. اگر مادی باشه مثلا اگر تو مغز تحقق پیدا میکرد بله مادی بود، اینا رو هم که نپذیرفتیم. مدرکش یک موجود جسمانی مادی هم باشه، این هم که نپذیرفتیم. بین این صورت و بین مدرک او وضع و مازات مادی باشه، اینا رو هم که نپذیرفتیم. پس این صورت مادی نیست، برای اینکه اگر مادی بود باید در ماده جا میگرفت، نپذیرفتیم. اگر مادی بود باید وضع و مازات باشه، نپذیرفتیم. حرفایی که الان در طی این 3-4 جلسه زدیم. پس این صورت مادی محض نیست، اما این صورت مجرد محض هست؟ میبینیم نه، مجرد محض نیست. چرا مجرد محض نیست؟ برای اینکه مجرد محض اون موجودی است که از تمام ماده و همه عوارض ماده مبرای محض باشه، ولی این شکل از همه عوارض ماده مبرای محض نیست، برای اینکه شکله، برای اینکه مقداره، برای اینکه کمه و امثالی حرفایی که داری. اما ماده توش هست؟ نه. وجود خارجی مادی دارد؟ نه. انشاء شده در نفس هست؟ البته. این منشأ است که هیچ نحوه عوارض ماده هم درش نیست؟ نه خیر، یه مقداری از عوارض رو هم داره. بعد ازش تعبیر فرمود به اینکه بلکه موجودی برزخی است. وقتی موجودی برزخی شد، از اینجا پی میبریم پس اون قوه هم که این را ادراک میکند، اون هم یه قوه برزخی است که میخوایم اثبات تجرد برزخی قوه خیال بکنیم. بلکه موجودی برزخی است که به محض اراده نفس در موطن خیال انشاء می شود. اینم همون کده، منتها به این صورت جمله در آمده و کده سنگینیه عزیز من، خیلی کده سنگینیه. حالا الان آمدیم در قالب مثال یک شکل رو پیاده کردیم، میگیم حالا اگر جان قوی بشه نه اینکه فقط یک شکل را وقتی که اراده کرد انشاء میکند، نه خیر، و نه اینکه یک شکل رو فقط وقتی اراده کرد فقط در همین موطن خیال در خودش انشاء بکند، نه خیر، بلکه در خارج انشاء میکند. حرفا پیش میاد، بحث ابدال در عرفان پیش میاد، بحث دیدن مثلا بله ائمه پیش میاد، بحث تمثلات خواب پیش میاد، بحث تمثلات برزخی و خیالی در بیداری پیش میاد، بحث وحی و تمثلات وحی قرآن برای پیغمبر پیش میاد، و حرفها، بحث معجزه ها پیش میاد، بحث کرامات، بحث خوارق عادات، تمام اینها بر همین مبناست که نفس اون قوه و توان را در ابتدا دارد که در خودش هرچرا که میتواند تصور بکند و انشاء بکند. وقتی جلوتر رفت قوی شد انشاءالله، قوه و توان را پیدا میکند، اون چرا که در مقام ذهن تصور میکند و انشاء میکند در خارج از خودش هم انشاء بکند. منتها همین هم مراتب داره، یکی نزدیک، یکی خیلی دور، یکی خیلی خیلی دور و هاکذا. حالا خیلی کد عجیبیه که به محض اراده نفس در موطن خیال انشاء می شود. پس نتیجه گرفته ایم که چون علاقه قوه خیال به صورت خیالیه که منظور همین شکل مذکور باشه وضعی جسمانی نیست، این یک. از یک طرف هم بفرمایید که آیا اینها اصلا علاقه هم با هم ندارن؟ بله علاقه دارن، مناسبت بین این شکل و قوه خیال هست، اما علاقه جسمانی نیست و نیز عدیم العلاقه با وی نیست. اینطور نیست که به طور کلی علاقه قوه خیال با این صورت خیالی به طور کلی هم معدوم باشه، به هیچ علاقه هم نباشه. نه خیر، عدیم العلاقه هم نیستن که هیچ علاقه هم نداشته باشن. حالا این که شد، قوه خیال مبدع غیر جسمانی برای صورت خیالی است. البته بین قوه خیال و صورت خیالی مناسبت هست، علاقه هست، اما علاقه وضعی جسمانی مادی نیست، بلکه علاقه غیر مادیه. پس قوه خیال مجرد از ماده و علاقه ماده هست. از اینجا حالا جمله بعدی، جمله بعدی که به عنوان تلخیص دلیل مذکور است، یک نکته ای رو در پایان این تلخیص داریم که اون رو فقط عرض میکنم. یک کسی شاید بفرماد که آقا درست است که چشم ظاهری ادراک نمی کند اون صورت مذکور را، این شکل را، برای اینکه شکل در خارج که وجود نداره که چشم او رو ببینه. این یکی. مغز هم که درست است، برای اینکه اگه شکل در خارج موجود بود مغز میتونست مثلا او رو ادراک بکند، اینم که درست قبول نیست. حالا شما چه دایی دارید که یه قوه غیر از قوه عاقله بیارید تایید درست بکنید؟ خب هم بگید قوه عاقله میاد این شکل رو ادراک میکند. حرف اینه که آقا قوه عاقله هرگز کارش فهم اشکال جزئی فهمی نیست. اصلا قوه عاقله محیط و مدارش فهم ادراکات کلیات مرسله. چون مدرکش اون قوه نیست و لذا ما یه قوه دیگری رو در نفس اثبات کردیم با این بیان به نام قوه خیال، که میگیم آقا این قوه، قوه مادی محض مثل مغز و چشم و گوش و امثال اینها نیست و این قوه مجرد محض مثل عقل هم نیست. علاوه از این که در متن دلیلمون هم آمده اگر این صورت خیالی مجرد محض بود عقل او رو میفهمید، و حال این که مجرد محض هم نیست و عقل آقایان فقط و فقط مجرد محض رو میفهمد. اصلا کار عقل فقط فهم مجرد محضه، هرگز و عقل نه معانی جزئیه رو میفهمد و نه صور جزئیه اشکال رو میفهمد، بلکه کار او فهم مجرد محض مرسل رها شده از هر قید و بنده. کار عقل اونه. از جنبه نظر فیلسوف عقل یعنی این. ولی الان در تلخیص دلیل مذکور میخوایم بگیم که مدرک این شکل مذکور هم اعضا و جواره و مغز و اینها هم که نیستن، قوه عاقله هم نمیتونه باشه، برای اینکه اون هم کارش فهم اشکال نیست. و لذا میایم بین این مادی محض و اون مجرد محض در قوای انسانی یه قوهی رو به عنوان قوه بردخی خیالیه اثبات میکنیم که مدرک این گونه از صوره. این یک نکته هم فقط در این تلخیص داریم که توجه باشه. تلخیص دلیل مذکور این که حوال سه صفحه برای اینکه خلاصه بشه که ببینیم حرف چی شده. این که صورت خیالیه را مثلا همون شکل مفروض را وضع نیست و هرچه که بلا وضع است، وضع ندارد، ممکن نیست در چیزی که با وضع است حاصل شود. پس صورت خیالیه در قوه جسمانیه حاصل نمی شود، نه به وجه قبول حرفشو زدیم و نه به وجه فعل حرفشو زدیم و نه به وجه مباینت وضعیه که امشب حرفشو زدیم. پس مدرک صورت خیالیه قوه ایست مجرد. این الان میبینید در کلمه، در لفظ این دلیل قوه ای آوردیم، گفتیم ما یک نیروی داریم که این صورت رو میفهمیم، حالا ما اسمشو گفتیم قوه خیال، چون هر چیز دیگر میخواید بذارید در لفظ و در بله الفاظ دعوانی است. قوه ایست مجرد و این قوه، حالا اینجا داریم این نکته ای که الان عرض کردم آخری اینو میگید، یکی از بفرماید حالا که این قوه مجرده پس بفرماید همون عقله، میفرماید نه خیر، این قوه مجرد عقلم نمیتونه باشه، برای اینکه عقل مجرد محض است، هیچ اصلا مادی نیست، یعنی به عوارض مادی هم توش نیست، ولی این صورت خیالیه مجرد محض نیست بلکه یک صورت برزخی است. و این قوه مجرد قوه عاقله نیست، زیرا که مدرکات عقل قابل انقسام نیست. حالا اینم یه بیان خوبیه، برای اینکه مدرکات قوه خیال قابل انقسام هست. الان شما میایید این صورت خارجی رو در خودتون انشاء میکنید، بعد میاد میگید این صورت رو ما تقسیم میکنیم به دو تا بخش، اون یکی رو تقسیم میکنیم به چند بخش، اما مدرکات عقل هرگز قابل تقسیم نیست، قابل انقسام نیست. و صورت خیالی اگر چه مجرد از ماده است، ولی مجرد از مقدار و صورت نیست. چه تجرد برزخی دارد؟ وقتی صورت خیالی که مدرک است شد برزخی، قطعا بین مدرک و مدرک باید تناسب باشه. وقتی تناسب باشه، اینجا آقا ذهنه، یعنی یادم آمده نکته خیلی لطیفه، آقایان مشا بین مدرک و مدرک حتما میگن باید مناسبت باشه، اما ادهی میگن که اصلا بین مدرک و مدرک مناسبت نیاز نیست. الان بر اساس این مطلب که حتما بین مدرک و مدرک باید مناسبت باشد، ما داریم قوه خیال اثبات میکنیم، ولی اگه کسی این یک اصل رو هم از ما نپذیرد، ما برهانیش نکنیم، باز حرفمون لنگه. الان میخوایم بگیم که آقا صورت خیالیه مجرد محض نیست، پس مدرک او هم قوه عاقله نیست. چرا؟ برای اینکه بین مجرد محض که عاقله است و بین غیر مجرد محض تناسب نیست. از باب اینکه مناسبت رو ما یک اصل مسلم میدانیم، داریم این حرفو میزنیم، ولی کسی بفرمان نه خیر آقا ما قبول نمیکنیم، همون قوه عاقله ادراکش بکنه، میگید مناسبت نیست، نباشه، ما مناسبت نیاز نمیدونیم. بحث مناسبات در بحث ادراک خیلی سنگینه. البته باید حرف بزنیم، هنوز این حرف برهانی نیستن. چه تجرد برزخی دارد و به این لحاظ قابل انقسام است. خب و نیز عقل که عقل بالفعل شد با معقولات خود متحد می‌گردد. بازم حرف سنگی که الان این جمله انشالله بله بحث کتاب اتحاد عاقل و معقوله که عقل با مدرکات خود متحد می‌گردد و قوه‌ای که مدرک معقول است از این حیث که مدرک معقول است مدرک متخیل نیست. خب حالا یک کسی بفرماد که آقا جان چرا مدرک متخیل نمیتونه باشه؟ در جواب میفرمان که آقا بین مدرک و مدرک باید تناسب باشه. آخه مدرک باشه متخیل، مدرک باشه معقول، بشه عقل، این نمیشه، تناسب نیست. یک کسی بفرماد که آقا اصلا ما مناسبت رو در ادراک بین مدرک و مدرک قبول نداریم اصلا. اگر کسی قبول نداشته باشد اثبات قوه خیالی سخت است. آقا توجه داشته باشید به عرضه که در اینجا تقدیم میشه که مدرک معقول است، مدرک مدرک متخیل نیست. پس قوه مدرکه صور متخیله قوه دیگر جز عقل، غیر عقل. باید حتما یه قوه دیگری باشه که غیر از عقل باشه بتونه صور متخیل را ادراک بکنه، یعنی جز قوه عقل عاقل است. پس ثابت شد که قوه خیال قوه ایست که مجرد به تجرد برزخی است. حالا گرچه حرف روشنه، اما اگر مثلا در مقام مثلا اگر فرض آدم میخواد این کتاب رو شرح بکنه، اینجا جای یک تعلیقه هست، همین جایی که علای هستهشون فرمودن که و قوهی که مدرک معقول است از این حیث که مدرک معقول است مدرک متخیل نیست. اینجا جای تعلیق است که بر اساس مناسبت بین مدرک و مدرک است که میفرمایید قوه عاقله نمیتواند صور متخیله را ادراک بکند، برای اینکه قوه عاقله با صور معقوله تناسب داره و صور متخیله با قوه عاقله که مدرک باشه تناسب نداره. اگر روی این اساس بخواهیم بر اصول هشتگانه من یک اصل هم اضافه کنیم که بین مدرک و مدرک باید مناسبت باشه، اون رو هم اضافه بکنیم، این بله دلیل خوب میتونه بله با اون نه مقدمه به بار بنشینه. البته حرف روشنه. پس ثابت شد که قوه خیال قوه است که مجرد به تجرد برزخی است. این 3-4 جلسه را تعمدن خواستیم که همینجور هم جمله ها، البته الان اگر کل مطالب در ذهن شریف استالی به بار ننشسته و هنوز به ثمردهی نمیرسه، حقم دارید انشالله باید گاه بحث اینها فرا برسد. ظاهرا بله دیگه اون مابقی رو خودتون بله عنایت میفرمایید و انشالله مطالعه میفرمایید که این روز این درسشون در به تعبیر 26 دی ماه 1357 بوده که دیگه نزدیک به بله پیروزی انقلاب که 22 بهمن میخواد تحقق پیدا بکنه، بله همین 57 که دست پلید افریت ناپاک ستم و مزدور مزور کفر از سر مردم مسلمان ستم دیده این مرز و بوم کوتاه شده، بله شده از دیماه که یا اشتباه میکنم، بله آه بله بله فرار شاه گویی که حکیم ابوالقاسم فلان اینطور فرمودن. این مال اون روز، الحمدلله ما هم امروز که در این بله نظام الهی و عرشی قرآنی انشاءالله تحقق داریم و به لطف خدا دیگه امیدواریم. پایان عرض با عزیزانمون که دیگه انشاءالله باز هم باید در انتظار بنشینیم تا ببینیم که بله دیگه هم این جلسه این درس تمام شده و همین که بخوایم درس بعدی شروع کنیم ناقص میمونه. فکر کردیم که این جلسه تمام نمیشه، فردا رو تعمدن بمونیم که این یک بحث تمام بشه. الحمدلله به نهایت رسیدیم. نکته ای را که دیگه پایان عرض جنبه اصلاح صحبت دوستانه با عزیزانه، انشاءالله سال 74 تون را با این مبنا شروع بفرمایید که فقط و فقط در توحید صمدی قرآنی غرق بشوید انشاءالله. این مقام ابتدای کار هم سیر سلوک علمی ماست و هم سیر سلوک عملی ماست انشاءالله، مقام توحید قرآنی. الحمدلله در این بحث به لطف الهی ابتدای سال 74 را با یک استدلال و برهانی بر تجرد قوه خیال اقامه کردیم و وارد شدیم که و این استدلال رو به پایان بردیم که در این استدلال الحمدلله لفظ فاعل و شریک و بله واسطه را یه مقداری یک چیزکی بویی برده ایم و عنایت داشته باشید که روی این بحث با اینی که هست آقا می فرماین کسی که می خواهد به جایی برسه لازمش این است که اول از دین به در بیاد بعد وارد دین بشه، از اون چرا که خونده، از اون چرا که شنیده، از اون چرا که تا الان اعتقاداتی داشته، از اینها به در بیاد دوباره وارد بشه. برای اینکه آدم تا تخلیه نشود تخلیه نمیشه عزیز من. اگر آتاشخال ها، خاروخاشاک ها، معارف مختلف غیر عرشی ذهن را پر کرده است، این ذهن تا تخلیه نشود تخلیه نمیشه. ممکن نیست آقا، نمیشه. و تا توحید صمدی قرآنی هم پیاده نشود عزیزان من هیچ کاری ممکن نیست. و این رو هم بدانید، اول توحید آخرم توحید، هرچه هست توحید است، هرچه هست وحدت مطلقه حقه الهیه، هرچه هست سلطان توحیده. ما غیر از سلطان توحید نداریم اصلا در عالم، هرچه هست اینه. درست وحی داریم حقه، درست است که قرآن داریم حقه، درست است که قیامت و معاد هست حقه، درست است که رسالت و امامت درست، همه اینها درسته، همه اینها حق است. اما همه اینها باید غرق در توحید بشوند. غیر از توحید ما نداریم اصلا در عالم. غرق در توحید بشوید آقایان. اصلا سالتون را به این دید شروع بفرمایید که میخواهیم در توحید قدم بگذاریم. انشاءالله در محدوده توحید وارد بشویم. خیلی انشاءالله به لطف خدا قدم میگیریم و همده. شاید هم قدم گرفته باشی. شاید هم و شاید نیست در توحید قدم میزنی. منتها باید در مقام اعتقادات قلبی و درونی سوالتون رو با توحید شروع بفرمایید. هرچه میبینید الله میبینید. هرچه ببینید حق ببینید. آسمان میبینید حق میبینید. مردم کوچه و خیابان ببینید توحید ببینید. بله هرچه حیوان میبینید توحید ببینید. آب و آتش میبینید توحید ببینید. دعوا و نظام میبینید توحید ببینید. بله جار و جنجال میبینید توحید ببینید. غیر از توحید هیچ نبینیم اصلا. یعنی یک برنامه ای باشه اصلا. هرچه پیاده می شود بدانیم بر اساس وحدت حقه الهی است و هیچ در نظام عالم غیر حق جا ندارد. خلقت بلخ والذی خلق السماوات والارض بالحق بالحق. آیه چهارم سوره شریف تغابن که انشاءالله سور ششگانه مصفحات ست را به لطف خدا در شبها قبل از خواب داریم انشاءالله به لطف خدا، که سوره شریف تغابن آیه چهارم یا سومش اگر بسم الله که جزء آیه بشه چهارم میفرماد هو الذی هو او کیه؟ الله است، الرحمن است، نه هو الذی خلق از سماوات و خلق، حالا لفظ خلق نیست، والارض الارض را، الارض با تمام توسعش، زمین به ماه و زمین هرچه که هست، سماوات و آسمان ها همه را خلق اندازه گرفته، همه اندازه ها بر اساس الحق است. جنابالی الان تو اندازه ها داری قدم میگیری. کوچه ها اندازه است، افراد اندازن، کوها اندازن، زمین و آسمان اندازه مخصوص دارد، تمام موجودات محدودن، همه برش شدن، همه اندازه گرفتی شدن. آقا کت یعنی این، شلوار یعنی اون، پیراهن یعنی این، عبا یعنی این، بله عمامه یعنی این. اصلا غیر از این راه ندارد. بله عبا رو بگی عمامه، غلط در میاد. بله عبا رو بگی قبا، غلط در میاد. زمین رو بگی اون یکی، غلط در میاد. هوالذی خلق، اندازه گرفته از سماوات را، الارض را اندازه گرفته، الحق اندازه گرفته به الحق، اون هم با قوغاست دیگه. حالا انشاءالله به لطف خدا نزدیک میشویم، بعد انشاءالله حرفایی حدود 35 تا نکته از اون نکات سنگین عرفانی را الحمدلله از این همیه تکه آیه استخراج شده هست انشاءالله به لطف خدا حرفشو میزنیم. یک جملهش هم یک جمله، یک از اون نکات 35 تا. خلق از سماوات الارض را، همه را خلق، اندازه گرفته، مقدار محدود، این یک مقدار، اون یک مقدار، این یک محدوده، همه این محدود.